بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص منظورین از گذشتگان و گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنند اگر برای عذری چند روز روزه نگیرد کسی که تکلیفش این بوده که روزه بگیره ولی عذر داشته سفر بوده مریض بوده اینه که روزه نگرفت و بعد شک کنند که چه وقت عذر او برطرف شده شک میکنه که عذرش روز مثلا سومی که معذور بوده مریض بوده برطرف شده یا نه این چهار روز عذر داشته سه روز سفر بوده یا چهار روز سفر بوده شک کند که کی عذرش برطرف شده و بعد شک کند که چه وقت عذر او برطرف شده واجب نیست مقدار بیشتری را که احتمال می‌دهد روزه نگرفته قضا نماید احتمال می‌دهد که سه روز در سفر بوده احتمال می‌دهد که چهار روز در سفر بوده لازم نیست که چهار روز روزه بگیره همون کمترش رو هم که بگیره کفایت میکنه البته خب مستحبش اینه بهترش اینه که اون بیشترش هم گرفته باشه یه مسئله آخریه اگر از چند ماه رمضان روزه قضا داشته باشد رعایت ترتیب در قضای اونها لازم نیست اگر انسان از دو تا ماه رمضان مثلا عذری داشت و روزشو خورده سفر بوده مریض بوده در دو ماه رمضان چند روزی یک روزی از این دو ماه روزش خورده حالا که میخواد قضاشو بگیره حالا قضاشو نگرفته از اون ماه اول نگرفته سال گذشته ماه دوم، حالا میخواد بعد از ماه دوم که قضاشو بگیره، ترتیب لازم نیست که به نیت اون یک روز ماه اول که نگرفتم قضا میگیرم، نه، دو روز قضا برگردن انسان هست، یکی از سال گذشته، یکی از سال قبل از سال گذشته. نیت این که از اون سال اول ترتیب رو رعایت کنه، اول روزه روز اول قضا شده رو بگیرم، بعد روزه روز دوم قضا شده رو از سال دوم بگیرم، لازم نیست. همینقدر این دو روز را که روزه بگیرد کفایت میکند و رعایت ترتیب لزومی نداره. صلوات و رحمت کنید. در مسئله استغفار که عرض میشد، از بهترین حالات انسان این است که خداوند عنایت کند به انسان حالت استغفار پیدا کند، که پناه به خدا. گاهی میشه که انسان گناه کرده و گناه میکند و اما هیچ حال استغفار ندارد، هیچ زمینه‌ای در خودش نمیبیند که استغفار بکند. قلب را قساوتی گرفته است که در چنین وضعیت ناپسندی است، پناه می‌برد. ولی حالت استغفار داشتن، این خود از اون حالات بسیار ارزنده است و جهت این که انسان گناه می‌کنه و جهت این که استغفار میکنه، جهتهاش مختلف میشه. به تعبیر ساده تر، انگیزه های گناه مختلف، انگیزه های توبه و استغفار هم مختلف. گاهی انسان انگیزه گناهش حسدش شده، گاهی انگیزه گناه تکبر شده، حال کبر داره، گاهی انگیزه گناه عجبش شده، گاهی انگیزه گناه شهواتش شده. انگیزه ها مختلف میشه. و بعد استغفار و حالت استغفار هم نیز حالاتش مختلف میشه، با انگیزه های مختلف. گاهی جهت این که به فکر استغفار افتاده اینه که خیلی بد بوده که ما نسبت به خدا بی‌ادبی کردیم، اصلا در محضر خدا گناه کردم، بی‌حیایی کردم. انگیزش حیا کردن از خداست. گاهی میشود که انگیزش ترس از آتشه، گاهی طمع به بهشت مختلف میشه. پس هم انگیزه های معصیت مختلف میشه و هم انگیزه های استغفار مختلف میشه، و به این حالات مختلف در استغفارهایی که نقل شده از معصومین، در دعاهایی که به صورتهای مختلفی مربوط به این بحث می شود نقل شده از معصومین، اینها یادآوری شده. مثلا در ارتباط با مسائل مربوط به گناه، که گاهی هم میشه که باز به خصوص انسان این انگیزه ها رو میدونه، مثل همینی که گفتم. گاهی هم میشه که خیر، به گناه گرفتار شده، توجه هم درست نداشته که چی کار شده چی شده، همینقدر میبیند که عقب افتاده، توفیق کم شده، قلب قسی شده، احساس این جهت رو میکنه. پس این هم باز تذکر دیگری بود که عرض شد که پس گاهی گناه ها معصیت ها رو روشن آدم میفهمه، رو حسادتش غیبت کرده از کسی، به خاطر کبر و غرورش بد گفته به کسی و هاکذا. گاهی هم خیلی متوجه نیست ولی به گناه گرفتار شده، چون اثر گناه رو میبینه و اون بی توفیقیشه، ببیند که توفیق ازش گرفته شد، اون حالت معنوی که باید داشته باشه نداره، معلوم میشه خلافکاری کرده. که حالا این پیش آمد که عرض کنم، زمدن در ذهن من بود منتها کی گفته بشه، حالا پیش آمد که به عرضتون برسد که در دعای ابو حمزه اونجا مسائلی از این قبیل بیان شده و خیلی از چیزهایی که اینها سبب بی توفیقی میشه و نوعاً هم نسبت به اونها توجهی نداریم. خب به حمدالله از قبیل چنین جمعی توجه داریم به گناه‌های بزرگ و از اون گناه هم فاصله داریم انشاءالله و انجام نمیدیم، اما بخشی از نادرستی ها هست، آثار بدی دارد و انسان هم بسیاری از موارد غفلت از اونها داره که آقا حضرت سجاد علیه السلام طبق این نقلی که در دعای ابو حمزه سومالی شده به بخشی از این مطالب توجه دادن که حالا خودشون این حرف ها رو با خدا چجور میگوین، اون بحث خاصی داره که گاهگاهی هم صحبتش کردیم، به تفصیل بحث کردیم به فضل الهی و در حدی که قانع کننده باشد بزرگان مطالبی رو گفتن و مشخصه و دیگه حالا فعلا زمینه اون بحث باید مستقل بحث بشه نیست، ولی در ارتباط با اینی که ما نسبت به خودمون استفاده کنیم از این بیانات که در ارتباط با تعلیم ما، در ارتباط با این که به ما یاد دادن، توجه به ما دادن، این عبارات رو به این جهت عرض میکنم که اللهم انی کل ما قلت و قد تهیعت و تعبعت و قمت للصلاة بین یدیک و ناجیت که، خدای من چه میشه که مواردی پیش میاد که من خودم آماده میکنم برای اینکه بیستم با تو صحبت کنم، نماز بخونم، مناجات کنم با تو، جمع و جور میکنم خودم را، وضو میگیرم و آمادگی برای اینکه با تو حرف بزنم، یه همچه زمینه هایی رو درست میکنم، میبینم که خیر چورتم گرفت، خوابم گرفت، نمیتونم. القیت علی نعاسا اذا انا صلیت، بیحالی، کمحالی، چورت به سراغ من بیاد که من موفق نشم و اون زمینه مناجاتی که میخواستم درست کنم از من میگیری. و سلبتنی مناجاتک اذا انا ناجیتو، مالی چی شده که این به توفیقی نصیب بشه؟ اینو میخواستم بگم. اینجا بخشی از مطالبی را که در ارتباط با بی توفیقیست و نادرستی حالت روحی انسان حضرت در این بیان شریف آوردن. مالی کلما قلت و قد صلحت سریرتی و قربم مجالس توابین مجلسی عرضت لی بلیه، چه شده خدایا که اینجور میشه؟ گاهی که این پیش آمد بشه که با خودم میگم خب خودمو باطنمو تطهیر کردم و میخوام نزدیک بشم به مجالس توابین و توبه بکنم، که از این عبارت استفاده میشه که خیلی حال توبه باز مهم. وقتی که در جریان این قرار میگیرم که به این توفیق مهم موفق بشم که چیز که به مجالس توابین وضع من نزدیک بشه، و قرب من مجالس توابین مجلسی عرضت لی بلیتون، یه پیش آمدی میشه که ازالت قدمی و حالت بینی و بین خدمت که سرمدی، نه موفق نمیشم به این که با تو مناجات کنم در مجالس توابین باشم. چی شده؟ حالا این چی شدهش؟ لعلکه ان بابکه تردتنی و ان خدمتکه نحیتنی، شاید تا من رو ترد کردی، از خدمتت من رو دور کردی. چرا؟ او لعلکه رأیتنی مستقفن به حقک. یک ریزکاری هایی تو این عبارات هست، من دیگه صرف نظر میکنم به جهتی که موجب این نشه که بعضی خسته بشند، و از بزرگان و عزیزان هم عذرخواهی میکنم که آیا خدا یا دیدی من را که مستخفم به حقک، حق تو رو رعایت نکردم، میخواستم که رعایت حق تو بکنم، ادب در ارتباط با تو داشته باشم. گاهی میشه که یک کاری به عنوان گناه هم نیست، ولی حق خدا رعایت نشد. عددی که بایستی انسان در نظر بگیرد نسبت به حضرت حق رعایت نکرده. مستخفن به حقک، یک همچه وضعیتی داشتم. حالا این مثالی که من درز میکنم گاهی درش مناقشه هم هست، ولی یه مقدار زمینه توضیح مطلب هم هست. مثل این که فرض کنید که حق خدا رو رعایت نکردم، از باب مثل نوشته ای که در او نام پروردگار بوده است، من این رو انداختم به زمین، میخواستم بذارم زمین، انداختم به زمین. خب این که انداختم نظر اهانتم نداشتم، اگر نظر اهانت داشته باشم به نام الله که در یک ورقه نوشته شده که خیلی زشت و معلومه که، نه نظر اهانتم نداشتم، اما توجه نداشتم به این که حق این که این نام شریف بر این ورقه نوشته شده است. حالا که من بخوام اینو بذارم رو زمین، معمولی بذارم نه پرت کنم، که بعضی این تذکر رو بعضی دادن. دقیقا خاطرم میاد که یک کسی روزنامه دستش بود و روزنامه رو پرت کرد انداخت رو زمین، و یک کسی هم که این رو دید گفتش که چقدر خوبه که انسان روزنامه رو مثل که یک کتاب رو احترام بکنه میذاره رو زمین، روزنامه رو بذاره رو زمین، پرت نکنه. در این روزنامه اسم خداست، نام پروردگاره. حالا آدم رعایت نکرده، حق پروردگار رو رعایت نکرد، این زمینه میشه که محروم بشه. و از این قبیل چیزها شدت و ضعف هم داره که حالا میخوام سریع خونده باشم، توضیحات زیادی عرض نکرده باشم. فاقصیتنی، حق تو را سبک شمردم، مرا از خودت دور کردی، نگذاشتی که توبه کنم، نگذاشتی که بیام در خانه تو، محرومم کردی. اول لکر رأیتنی معرضاً عنک، یا این که در بعضی از موارد من اعراض کردم از تو، یعنی یک کاری کردم که خوب بود که تمایل پیدا می کردم به اونی که تو فرمودی، خیر فاصله گرفتم، بی توجهی کردم. فقلیتنی، تو هم مرا فراموش کردی، یعنی توفیق از من گرفتی. اول علک وجدتنی فی مقام الکاذبین، یا این که خیر مرا در جایگاه دروغگویان دیدی، مرا طرد کردی. اول علک رأیتنی غیر شاکر لنعمائک، یا نسبت به نعمتها شکر نکردم، مرا محروم کردی، فحرمتنی. اول علک فقدتنی من مجالس العلماء، یا مرا از مجالس افراد خوب ارزنده آگاه که دیدی نیستم در اون مجالس، دیدی که من در اون مجالس شرکت نمی کنم، اون وقت نتیجتاً تو هم مرا ترد کردی، فغزلتنی، اولا لکر رأیتنی فی الغافلین، یا اینکه در جمع غافل ها به سر می برم که یاد تو نیستن، متوجه تو نیستن، فمن رحمت که آیستنی، اولا لکر رأیتنی آلف و مجالس البتالین، یا دیدی با افراد بیبندوبار و افرادی که هیچ توجه به تو ندارند با اونا نشست و برخاست میکنم، فبینی و بینهم خلیتنی، مرا با همونها تو رها کردی و از این قبیل. منظورم توجه به این جهت بود که زمینه های گناه مختلف میشه. قسمتی از گناه ها این گناه هاییست که خیلی روشن، قسمتی هم این گناه هاییست که در این دعا اشاره شده. علی حال جمع مطلب در این بخش اول صحبتم این شد که انگیزه ها و زمینه های معصیت مختلفه. حالات انسان که زمینه می شود برای گناه گوناگونه و همچنین انگیزه های توبه هم مختلفه که انسان حالت توبه که پیدا میکنه باز انگیزه هاش مختلفه. یعنی گاهی میشود ترسش عامل توبه هست، گاهی رغبتش و طمعش به نعمتهای بهشتی، گاهی مسائل دیگر که حدود 13 مورد در ارتباط با استغفار و انگیزه های استغفار در این دعای بعد از زیارت حضرت رضا علیه السلام آمده. حدوداً 13 مورد به عنوان انگیزه های استغفار که روز گذشته عرض کردم این قسمت رو میخواستیم که تذکر داده باشیم. پس چی داریم میگیم؟ میگیم که انسان که استغفار میکنه انگیزه‌هاش مختلفه، با هر انگیزه ای از این انگیزه های مختلف که استغفار کنه خیلی خوبه، ولی بعضی از این انگیزه ها بهتره. مثل خود عبادت، در خود عبادت که دیگه این حدیث معروف و هممون شنیدیم و تا اشاره کنم در ذهن شریف همه هست، حالا بزرگواران که عذرخواهی میکنم، همه در ذهنتون این حدیث شریف هست که چی؟ ان قوما عبدوا الله رغبتا فتلک عبادت تجار و ان قوما عبدوا الله رهبتا فتلک عبادت العبید. حدودا این عبارت نقل شده به این صورت، هم از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل شده، هم از بعضی دیگر از معصومین. و ان قوما عبدوا الله حبا فتلک عبادت الاحرار. گاهی انسان خدا رو عبادت بکنه انگیزش طمع به بهشت و نعمتهای بهشت خیلی خوبه، بهشت است و نعمتهایی که هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده، به قلب احدی خطور نکرده. خیلی حرفه، نعمتهایی که به قلب احدی خطور نکرده. خب انسان روشنه که خوبه که به خاطر رسیدن به چنین نعمتهایی استغفار کنه و معلومه. برای مختصر چیزی انسان چقدر اینجا فعالیت میکنه، خودشو به زحمت میندازه، گاهی در حد خطرهای مهم برای مختصر منافع انسان آمادگی پیدا میکنه، خودشو گرفتار میکنه. اون وقت برای بهشتی که این چنین است جا دارد هرچه بیشتر انسان تلاش کنه استغفار میکنه برای این که اهل بهشت بشه. بسیار خوب، اشکالی نداره. ان قوما عبدوا الله رغبتا فتلک عبادت و تجار. مدعا از در فرمودن طبق این نقل کسی این عبادت تاجرانه است، یعنی مثل کسی که داره تجارت میکنه، پول میده میخواد جنسی بگیره از اون جنس سود ببره، خوبم هست، مشکل نداره. فتلک عبادت و تجار. و این قومن عبدالله رهبتن، بعضی ترس از آتش سبب میشه که عبادت میکنه، یا اگر این واجبات انجام ندم، معصیت ها رو ترک نکنم، عبادت خدا نکنم، صحبت جهنمه. باز جهنم هم چه بسیار گرفتاری هایی که به وصف نمیاد. آتشی که این آتش روشنیش تاریکیست، این آتشی که جرقهاش به مانند کوهه، آتشی که دورش هم مثل نزدیکش تأثیر گذاره، آتش این چنین خب میترسه ازش، استغفار میکنه، توبه میکنه، خب بله بسیار خوبه، به خاطر ترسه، بسیار خوبه، عبادت هست و خوبم هست و خدا هم بهش لطف میکنه، نجاتش میده از آتش. اما این عبادت فرمود عبادت غلامانه است. تلکه عبادت و اولی عبادت و تجار و این نقو من عبدالله رهبتن فتلکه عبادت و عبید، عبادت بنده ها و عبید و غلام هاست که از ترس مولاست کار میکنه و جمعی عبادت میکنن خدا را به خاطر محبت به خدا، عظمت خدا، یافتن جلالت حضرت حق را، علاقمند شدن به این ذات مقدس و محبت پروردگار در دلشون راسخ شده. خدا از بهشتت خیلی خوشم میاد، از جهنمت هم خیلی ناراحت میشم، ولی عبادتم به خاطر بهشتت نیست، عبادتم به خاطر جهنم نیست، ترک جهنم و نجات از جهنم، عبادتم برای اینه که تو رو دوست دارم. و این قوما عبدالله حبا فتلکه عبادت الاحرار، این عبادت عبادت آزادگانه. نیت در عبادت فرق میکنه، نیت در استغفار هم همینو فرق میکنه. من هر وقتی حدیث خوندم از اون شعر معروف یادم آمده که حالا نمیدونم یادم بیاد براتون بخونم یا خیر، یک داستانی نقل میشه که سعدی نقل میکنه این داستانه که به سلطان محمود کسی گفتش که این ایاز رو که خیلی بهش احترام میکنی، اعتنا کردی، پست و مقام دادی، سمت دادی، این چیه که اینقدر مورد علاقه تو قرار گرفت؟ سلطان محمود هم خواست بفهمونه که این چیه. اون وقت شعرش اینجوریست که یکی خورده بر شاه غزنین گرفت، که حسنی ندارد ایاز ای شگفت، کسی را که نه رنگ باشد نه بوی، غریب از سودای بلبل بروی. به محمود گفت این حکایت کسی، ز اندیشه پیچید بر خود بسی. یه برنامه جور کرد، چیکار کرد؟ شنیدم که در تنگنای شتر بیفتاد و بشکست صندوق و صندوق در، به یغما ملک آستین برفشون و از اونجا به تعجیل مرکب برون. این ترتیب بود، یک صندوق در، جواهرات رو شطور، ترتیب داده بود که از یک کمرکش کوی حرکت کنند و برنامه این بود که بعد این صندوق از روی شطور بیفتاد و بشکند و جواهرات بریزد و بعد هم اعلام بکنه که هر کی از جواهرات هر چی برداشت مال خودش. به یغما ملک آستین برفشون و از اونجا به تعجیل هم حرکت کرد و رفت. بعد واستاد اینا که رسیدن گفتش که خب شما چی گیرتون آمده؟ یکی گفت 5-6 از این جواهرات خیلی خوب، یکی گفت که 2 تا، یکی گفت 10 تا، بیشتر کمتر. به یغما ملک آستین برفشون و از اونجا به تعجیل مرکب بروند، نموند از وشاقان گردن فراز، کسی در قفای ملک جز ایاز. ایاز با سلطان محمود حرکت کرد، بقیه هم مشغول جمع کردن جواهر رو برم رسیدن. به عیاض گفت خب تو چی گیرت آمده، تو چی جمع کردی و از این جواهرات چی تو نصیبت شده؟ عیاض چی گفت؟ گفت من چیزی گیرم نیامده. و این که پرسید که تو چی از این جواهرات نصیبت شده، با اونه دیگه هر کدوم یه چند توی نصیبشون شده بود، گفت من هیچ نصیبم نشده. چرا؟ به خاطر این که منم در قفای ملک تاختم، ز خدمت به نعمت نپرداختم. گر از دوست چشمت به احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. خلاف مروت بود کولیا، تمنا کنند از خدا جز خدا. این عبادت احرار بشه چقدر فرق میکنه. یه سی بایی میسته نماز الله اکبر، همه سر تا سر وجودش اینه که انشاءالله اهل بهشت میشیم و نعمات بهشتی و کاخ و قصور و او رو چه خوبه مشکل من. الله اکبر به یاد دوزخ و جهنم و اوضاع دوزخ و انشاءالله از دوزخ نجات پیدا میکنه. خیلو بسیار خوبه، عبادت هم هست. چون بعضی ها یک مقداری تو اینا حرف داره میگن اصلا عبادت نیست، این در حقیقت خودپرستی. نه، عبادته، انگیزه حقیقیش بالاخره طاعت خداست، عبادت است و مشکلی نداره. ولی تفاوت درجه مشخصه. بعضی میستن الله اکبر، خدا تو بزرگتر از آنه که توصیف بشه، به وصف نمیایی. دوست دارم تو رو، وجدت که اهلا للعباده فعبدتک. این تفاوتش از زمین تا آسمان مشخصه. حالا همینطور که عبادت ها اینجور مختلف میشه، انگیزه عبادت و قل کلون یعمل و علا شاکلت خواهد بود، همچنین استغفار هم مختلف میشه. انگیزه استغفار هم در این بیاناتی که از بعد از زیارت حضرت علیه السلام عرض کردم رسیده، حدوداً 13 نوع استغفاره، انگیزه های مختلف. در اون تتمه زیارت اینجور داره: رب انی استغفر که استغفار حیاءن. خدایا استغفار بکنم، استغفاری که منشأش حیاست. اینها اونجور که ما به نظرمون رسید که منشأ ها و انگیزه های استغفار در این استغفار آمده. استغفار حیائن، استغفاری که منشأش حیاست، که چرا من در پیشگاه تو بی حیایی کردم. و استغفر و که استغفار رجائن، منشأش اینه که به تو امید دارم، آمدم در خانه استغفار میکنم. و استغفر و که استغفار انابتن، استغفار بکنم، استغفاری که منشأش حال تضرع من است، حال زاری و تضرع در پیشگاه توست. و استغفر و که استغفار رغبتن، استغفاری که حال شوق است، استغفاری که با شوق انجام میشه. در اینه که استغفار است، شوق به این استغفار دارم. استغفار میکنم، استغفار رهبه، استغفاری که همراه با ترس است. و استغفر و که استغفار طاعتن، منشأش اینه که میخوام مطیع تو باشم. و استغفر و که استغفار ایمانن، منشأش اصل ایمانی به توست. و استغفر و که استغفار اقرارن، منشأش اینه که میخوام اعتراف کنم به نادرستی هام. و استغفر و که استغفار اخلاصن، اون حالت انقطاع به تو سبب شده که استغفار کنم. و استغفر و که استغفار تقوا، استغفاریست که منشأش اینه که من حالت تقوا بهم دست داده، میگم پس بدیهایی که کردم زشت است و در خانه خدا بروم. و استغفر و که استغفار توکلن، و استغفر و که استغفار ذلتن، و استغفر و که استغفار عاملن لکه هاربن الیک. اون وقت فصل علی محمد و آل محمد. اگه بخوام هر کدوم از این انگیزه ها رو یه مقدار بازترش کنیم خود دیگه خیلی وقت میگیره، ولی اجمال مطلب روشن شد که انگیزه ها انگیزه های مختلف میشه. حالات انسان اساساً حالات مختلفی است، به نتیجه عبادتش در حالات مختلف، توبهش حالاتش حالات مختلف میشه، مناجات هاش حالات مختلف میشه. این مناجات خمسه عشر که هست 15 جور مناجات، اینا به اعتبار حالات مختلفی است که برای انسان هست که این حالاتش گوناگونه. به اون مناسبت اون وقت ائمه علیهم السلام هم به مناسبت هر حالتی تعلیم دادن، هر کسی در هر شرایطی که باشه که مناسب از چه بگوید به خداوند متعال یاد دادن. این مناجات خمسه عشر که باز من اینجا این یادداشت خمسه عشر رو به این صورت یادداشت کردم که مناجات تائبین، اونایی که حالشون حال توبه، اونا چجور با خدا حرف بزنن. مناجات شاکین، شک بکننده ها، اونایی که از خودشون پیش خدا شکوه میکنن، مناجات شاکین نیست، شک کننده ها، مناجات شاکین یعنی شک بکننده ها. الهی اشکو الیک نفسن به سوء اماره، خدا از خودم به تو شکایت میکنم که این نفس من منو هی به بدی وادار میکنه. مناجات شاکین، مناجات خائفین اهل ترس، مناجات راجین امیدواران، مناجات مراقبین اونها که حال مراقبت دارن، مناجات شاکرین، مناجات المطیعین، مناجات المریدین، مناجات المحبین، مناجات المتوسلین، مناجات العارفین، مناجات المقصرین، مناجات الذاکرین، مناجات المعتصمین، مناجات الزاهدین. 15 نوع مناجات در همین کتاب شریف مفاتیح ذکر شده از حضرت سجاد علیه السلام. اینا همه به اعتبار این حالات انسانه. انسان وقتی حال شکر داره یک جور باید حرف بزنه با خدا، وقتی حال ترس داره یک جور حرف میزنه، وقتی حالت امید داره یک جور حرف میزنه، وقتی حالت زهد داره یک جور حرف میزنه. برای هر مغزی و هر حالتی از حالات مختلف انسان ها در ارتباط با پروردگار این بزرگواران برنامه دادن، مطلب دادن، بسیار بسیار فوق‌العاده است. حالا با توجه به این جهت که گفتیم، از چیزهایی که خیلی بجاست استغفارهامون با اون حالت توأم باشه همش خوب بود، یعنی با هر انگیزه استغفار کنیم از این استغفارها بسیار بجاست. ولی از بین اینا یکی از این استغفارها با انگیزهی که آمده در استغفار از استغفارهای مهم است، استغفار حیائن، که انسان با این وضعیت استغفار کنه. خب گناه کرده، بعد گرفتاری داره، اما حالا که میخواد استغفار کنه بیشتر این حالت درش غلبه بکنه که اصلا زشته که من در پیشگاه پروردگار لایتناهای از حیث هر عظمتی ذات مقدس پروردگار این همه من نعمت داده، اینقدر لطف کرده، اینقدر عنایت کرده. با توجه به همه این مسائل اون وقت انسان حالت این داشته باشه که به عنوان حیا از پروردگار، خدا بد کردم، بی حیایی کردم، اون وقت استغفار کنه. بسیار تفاوت پیدا میکنن اون وقت حالت استغفار با حالت حیا، و به نتیجه نتیجهش هم فرق خواهد کرد. خب این هم صحبت مقدماتی که روزها معمولا قبل از ترجمه این چند جمله از استغفار میکردیم، حالا از استغفارهایی که مطرح شد، استغفار آقا حضرت امیر علیه السلام حدوداً 11 فرازش صحبت شده، بلکه 10 فراز صحبت شده، به فراز 11 رسیدیم. یه چند تا از این فرازها رو یکم سریع‌تر انشاءالله رد میشم در ترجمهش تا برسیم به بعدی از فرازها که خیلی فوق‌العاده است، همش به یک معنا فوق‌العاده است، ولی بعضی خیلی نکات مهمه‌ای و مطالب فراوانی درش هست که می‌خوایم انشاءالله کم به کم به اونها برسیم. این فرازهایی که الان دارم عرض میکنم یه مقدار سریع‌تر رد میشیم که انشاءالله به اون قسمت‌ها برسیم، که البته امروز هم بازم به اون بخش نخواهیم رسید. در فراز 11 اللهم انی استغفرک لکل ذنب دخلت فیه و احسنت ظنی بک، الله تعذبنی علیک و انک تکفینی من. خدایا استغفارت میکنم از هر گناهی که وارد شدم در اون گناه، ولی حسن ظن من سبب شد که این گناه انجام دادم و با خودم گفتم خداوند متعال عذابم نمیکنه. میدونستم بد میکنم، این کار خوب نیست، میدونستم در حضور تو هم هست، میدانستم که بی حیایی هم هست، همه اینا رو میدونستم، اما گفتم تو مهربون تری از اینکه به من مواخذه بکنی، که البته خودم این حالت حسن ظن داره به وسیله ائمه علیهم السلام مدح هم کردن که خوب این حسن ظن آدم داشته باشه، اما خوبترش اینه که این حسن ظن دیگه به گناه وادارش نکنه، به معصیت کشیده نشه، بلکه سبب بشه از برای امیدواری. ولی در این حال خدا اینجور شد دیگه، حسن ظن به تو که نباید سبب گناه بشه، بلکه باید سبب این بشه که من حال و امیدواری به تو داشته باشم، بیشتر کار خوب بکنم و به کمالات بیشتر برسم، به مقامات بیشتر برسم. اما در این حال سبب شد گفتم خدای من مهربان است و منو عذاب نمی کند و نتیجتا این گناه کردم. اللهم انی استغفرک لکل ذنب دخلت فیه و احسنت ظنی بک الله تعذبنی علی. و با خودم گفتم و انک تکفینی من، گفتم تو کفایت میکنی مرا، یه کاری نمی کنی که من به کیفر گرفتار بشم، تو لطف خواهی کرد، کار اتفاقا خدا این کارم میکنه بسیار از موارد. یه روز عرض کردم براتون که روز قیامت که میشه در حدیث اینجور نقل شده که یک کسی امر میشه ببرنش جهنم، اون آش خیلی پرونده خیلی خراب، میبرنش طرف جهنم، نزدیک آتش که میرسه میسته توقف میکنه، فرشته ها میگن چی شد واستادی، میگه فکر نمیکردم خدای مهربان من رو به این آتش بسوزه، فکر نمیکردم. گفته میشه برش کردنی، حالا که این امیدواری داره برش. بعدم در حدیث درست یادم هست که گفته میشه که این بازم خیلی جدی نگفت، هم تو زبونی گفت، به همین زبونی هم که گفت برش کرد. خدا هستی مهربان، لطف داره، گاهگاهی هم خدا خودش این کارا رو کرده، ولذا خدا جا اینجور شد که منم اون حسن ظن به تو سبب شد که خلاف مرتکب شدم، ازش استغفار میکنم. 12 فراز 12 اللهم انی استغفرک لکل ذنب استوجبت بهی من کرد الدعا و حرمان الاجابه و خیبت التمع و انفساق الرجا. استغفار میکنم تو را خدایا از اون گناهی که سبب میشه اون گناه که دعا رد بشه. حالا بعضی از گناه ها مشخص کردن در بعضی از احادیث، ولی به طور کلی که انسان ندونم که چیه، ولی خدا گناهی که من نمیدونم ولی سبب میشه که تو دعای من رو رد کنی، حالا برای اینکه این دعایی که میکنم رد نشه از همون گناه ها استغفار میکنم، استغفار میکنم تو رو از دعایی که موجب رد از گناهی که موجب رد دعاست و از گناهی که موجب محروم موندن من از اجابت توست، از اینکه تو اجابت کنی دعای مرا، قبول کنی دعاهای مرا، محرومم میکنی. اون گناهی که موجب حرمان از اجابت و محرومیت من میشود استغفار. و خیبت طمع، و باز خدایا از اون گناهانی که سبب میشه که از این طمعی که من به تو دارم که تو مرا میبخشی، این طمع از من گرفته بشه. و انفساخ الرجا، گناهی که رجای من رو از بین میبره، یعنی این حالت خوبی که من به تو امیدوار باشم، گناهاییست که اصلا این حالت امیدواری رو از بین میبره. از همه این گناه ها که ولو ندونم من چی هست، چه معصیت هاییست، ولی معصیت هایی مرتکب شدم که این حالات ارزنده امیدواری به تو، طمع به تو، این که تو اجابت کنی دعای مرا، اینها رو از بین میبره. اون گناه ها رو ازش استغفار میکنم. و باز فراز 13، اللهم انی استغفرو که لکل ذنب یعقب الحسره و یورس الندامه و یحبس الرزق و یرد الدعا. حالا دیگه همین مقدار کفایت میکنه به این فراز انشاءالله. حالا یه مقدار این فرازم دیدم که جا داره که بیشتر توضیح داده بشه، به این صورت ترجمه رد نشده باشیم. گناهایی که موجب حسرت میشه، گناهایی که موجب پشیمانی میشه و موجب حبس رزق میشه و موجب رد دعا میشه، انشاءالله این چهار تا گناه رو با یک مقدار خصوصیاتش صحبتش خواهد شد. پس خیلی بجاست که انسان از این حالت استغفار استفاده کنه و از خداوند درخواست کنه که خداوند متعال لطف کند این حالت رو بده. چه این که خیلی از اوقات هم هستش که با همین درخواست ها دیگه خدا یک عنایاتی میکنه، لطفهایی میکنه. عنایات خدا هم عجیبه، خیلی انسان مناشهش نمیدونه. خیلی از اوقات شده است که بدون اینکه زمینه ای داشته باشه کسی، یک وقت میبیند حالش عوض شد، یک حال توجهی پیدا کرد، به یاد خدا افتاد، حالت حالتی شد که خودشو به لطف پروردگار نزدیک میبینه، زمینه مناجات درست شد. خیلی وقتا میبیند که این زمینه ها درست بوده، ولی میبیند خیر همه از بین رفت، اینا به هم خورد همه. این مسائل خاصی هست، ولی هر وقت که این زمینه ها پیش میاد، جا داره که انسان از اون زمینه ها استفاده کنه و از اون جاهایی که این زمینه ها پیش میاد و خداوند متعال عنایت میکنه و جا داره که انسان استفاده بکنه، وقتی است که به یاد اولیاءش، پیامبر اکرم، امیر المؤمنین، حضرت فاطمه صدیقه، ائمه معصومین، به یک گونه انسان در ارتباط با اینها قرار بگیره. ذکر فضائلشون که میشه زمینه عنایات خاص خدا هست که اون حالتهای خوب پیش بیاد. ذکر مصائبشون که میشه زمینه چنین حالاتی هست. اینه که محافلی که در اون محافل ذکر فضائل اهل بیت میشه و ذکر مصائب اهل میشه، از ارزش بسیاری برخوردار هست. حالا من امروز دیگه به همین مقدار اکتفا میکنم، اقلا یک روز وفا کرده باشیم به این که یک ساعت بیشتر حرف نزده باشیم. بله. و انشاءالله به فیض توسل خواهید رسید. بنابراین همون کاری که هر روز میکردیم، چند تا استغفار رو، بعد هم عرض ادب به ساعت مقدس آقا ابی عبدالله حسین علیه السلام، و امیدواریم که زمینه تحول روحی و ارتباط جدی با پروردگارمون خود خدا و هممون کرایت کرامت بفرمایید. استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفر الله ربي واتوب اليه استغفر الله ربي واتوب اليه البستني الخطايا ثوب مذلتي وجللني التباعد منك لباس مسكنتي وأمات قلبي عظيم جنايتي فأحيي بتوبة منك يا أملي وبغيتي ويا سؤلي ومنيتي خدا گنان من قلب من را میرنده صفای قلب در کار نیست یاد تو ما رو منقلب نمی کنه تو خودت کمک کن تو زنده کن دل من را به لطف خودت فأحیی به توبت منک یا عملی و بغیتی و یا سرمی و منیتی خدا ماه رمضان و این اوقات بسیار مهم و در جوار مرقد پاک حضرت رضا علیه السلام و بازم اگر تو به ما لطف نکنی چه بکنیم جز این که بازم در خانه تو بیاییم عرض کنیم استغفر الله ربی و اتوب الیه استغفر تتمه این دعایی که از مناجات طائبین بردتون رسید اینه که الهی این ترتنی خدا اگه تو من رو رد کنی کجا برم چه کنم اگر مرا قبول نکنی در خانه کرا بزنم الهی تا این که این جمله بسیار لطیف میرسیم الهی ما انا به اول من اصحاک فتوب تاره خیلی خوب یادمون دادن خدا من اول معصیت کار نیستم که اگر اول معصیت کار بودم میگفتم با خودم من اولین کسیم که قرق حرمت خدا رو شکستم کارم مشکل معلوم نیست خدا منو ببخشه نه من اولین معصیت کار نیستم خدا تو هم اولین نوبت بخششت نیست اگه میگفتم تو تا حالا کسی رو نبخشیدی چطور میشه منو ببخشی جاداش ناامید بشم ولی نه من اولین معصیت کارم نه تو اولین نوبت بخششته بنابراین کار آسان به نظر میرسه الهی ما انا به اول من اساک ف فتبت علي ما أنا بأول من عساك فتبت علي إذا باز مرز بكنم إلهي مکرر به عرضتون رسیده که یک کسی از آقا حضرت صادق علیه السلام سوال کرد که آقا امام حسین علیه السلام جسد شریفشون همونجا که دفن شدن هست یا خیر؟ حضرت به نظر من پاسخ صریح ندادن، فرمودن سوالت کوتاه بود ولی مطلب مهم بود، بدان که ایشان در جوار پیغمبر اکرم در عرش و بیاناتی فرمودن، در ذهن اون حدیث این داره و حضرتش متوجه به زائرینشون و به گریه کنندگانشون هستن. خود آقا برای اینا استغفار میکنن، به پدر بزرگوارشون آقا از دمیرم عرض میکنن بابا شما برای اینا استغفار کنید، به مادرشون حضرت زهرام میگوین. حالا ما خودمون استغفار کنیم خیلی خوب، اما وقتی آقا امیرالمومنین برای ما استغفار کنند، حضرت زهرا استغفار کنند، امام حسین استغفار کنند، دیگه مطلب خیلی عوض میشه. اینه که همون کاری که این کار صورت بگیره انجام میدیم، زیارت میکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي علت ذكرك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعل الآخر العقد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا ما جهم دون الحسين. یک نوبت دیگه با توجه فرض کنیم وارد صحن و سرای که امام حسین شدیم، میخواییم وارد حرم بشیم، ایستادیم دم در، عرض ادب میکنیم، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت ذکرک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقي، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتي. السلام على الحسين
to hey shikast de پرستوی مهاجر در این بهار مغفرت چرا تو برشکستی حسین را صدا بزن حسین حسین
حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین
ای بی گم و ابی از زغم
در باب الله دادن چه میگستی اگه خود بگیرید بیبی زمان بشه کوفه بره بیشورا تو برید آرامش کنید عبید الله خدا دست با قدرتی اسم و قدر داد زینب قرار بگیره کی میتونه این زن رو آرام کنه اونایی که میخواید تو حرم هر دوتاشو به هر زعداد کنید گم یه راه داره این خواهر خیلی علاقه به زنانه بشه
La
Good job, you guys.